و کذالک رفعنا، کذالک نمیدونم داره یا نه، بریم رفعنا بعضکم فوق بعض لیبلوکم فیما آتاکم، بعضی رو بر بعضی برتری دادیم تا همه را بیازماییم. در این نعمت هایی که در اختیارتون قرار میگیری، بعضی بیشتر بعضی کمتر، وسیله آزمایشی است برای شما. اصولا ماهیت نعمت های دنیا ماهیت ابزار آزمایش است، خودش هیچ اصالتی نداره، وسیله ایست برای اینکه خوبان و بدان باش آزمایش بشن که با بود و نبود این نعمت ها چه میکنن، آیا وظایف دینی خودشون عمل میکنن یا باعث این میشه که یا به غرور و تکبر مبتلا بشن اگر نعمتی دارن، یا اینکه دست به حقوق دیگران دراز کنن، یا ناشکری و بی صبری کنن و در مقابل خدای متعال زبان به گله و شکایت باز کنن. خب این به طور کلی فرمود که خدا انبیا را از مردمی قرار داد که از نظر زندگی مادی در رتبه نازلی قرار داشتن و به قول خود امیرالمؤمنین اقوام مستضعفی بودن. بعد مثال میزن، این مثال بارزی که خوب آدم به دلش بشینه درست بر ممثل تطبیق بکنه. می فرماید در بین گردن کشان عالم کسی که صراحتاً می گفت انا ربکم الاعلا، دیگه از این سرکشی بالاتر تصور نمی شید، به رب بودنم اکتفا نمی کرد، می گفت انا ربکم الاعلا، من برترین خدای شما هستم. استدلال هم می کرد، می گه نمی بینید من در این سرزمینی که زندگی میکنیم همه چیز در اختیار منه، هذه الانهار تجری من تحتی، نهرهای آب زیر تحت من جریان پیدا میکنه، به امر من جریان پیدا میکنه، میخوام جلوشو میگیرم، نمیذارم آب ها به مزارع شما جاری بشه. ربوبیت همینه دیگه، من اختیار شما رو دارم، زندگیتون دست منه، انا ربکم الاعلا. یه همچو کسی خدا میخواد پیغمبری برایش بفرسته که او را هدایتش کنه یا به هر حال شرش از سر مردم کم کنه. اول خب بالاخره باید دعوتش کنه، حجت برش تمام بشه. ما اگر آدمیزاد بودیم در مقابل یه همچون قدرت سرکشی، اگر میخواستیم یک کسی را بفرستیم که باش مقابله کنه، چه کسی را میفرستادیم؟ یک کسی را میفرستادیم که از نظر ظاهری قدرتی داشته باشه، شوکتی داشته باشه، ثروتی داشته باشه، آثار عظمتی درش باشه که یک مناسبتی داشته باشه با اون. خدا اومد دو نفر رو فرستاد، دو تا چوپان، لباس پشمینه این چوپونی تنشون هست، یه چوب دستی هم داشت. اینا اومدن دعوت برید فرعون رو دعوت کنید، بگید یا باید ایمان بیاری، دست از بنی اسرائیل برداری، چون این بنی اسرائیل رو به بیگاری کشیده بود اونجا، اونجا همه در خدمت فرعون بوده، باید بنی اسرائیل رو رها کنی برن سرزمین خودشون، دست از این ادعاهای پوچ هم برداری و یا عذاب برات نازل میشی. پیغام از طرف خدا برای فرعون. کیا انتخاب کرده؟ نه اسبی داره، نه لباس زیبایی داره، نه قدرت و شوکتی داره، دو تا چوپان پشمینه پوش، یه چوب دستی چوپانی هم دستشه، اومده اونجا جلوی کاخ فرعون میگه ها من اومدم به فرعون بگم یا باید دست از این ادعاش برداره یا عذاب برش بازه. در بعضی روایات هست که چند سال موسی و هارون در کاخ فرعون راهشون نمیدادن وارد بشن، مسخرهشو میگفتم که برید گم شید، حالا به تعبیر بنده علی اعظم الله جسارت، شما کجا فرعون کجا، را گم کردید چی اومنگید، اینجا دربار رب و کمال اعلاست، اون با این لباستون و با این چوب دستتون اومدید با فرعون صحبت کنید، اصلا اجازه نمیدادن که اینا وارد کاخ بشن با فرعون روبرو بشن. حالا تو تاریخ اینجور اومده تو بعضی روایات اینا و نمیدونم چند از صحت داره، ولی بعید نیست. تا نهایتا فرعون یه دلقک داشت که میومد برای تو مجلس مجالس فرعون و جوک میگفت، بازی در میآورد و فرعون میخندید. یه روز این به ذهنش اومد که بیاد ادای موسی و فرعون جلوی فرعون در بیاره. و رفت یه لباس پشمینه شبیه لباس موسی تهیه کرد و یه چوبی و اومد رفت و کار رو کرد. خب این چون دلغک بود رو راش رمه رفت اونجا و جلوی فرعون بایسته گفت چیه چه اینجوری کردی؟ گفت یکی تو اومده اونجا و میگه تو را دعوت میکنه به اینکه اطاعتش کنی و الا عذاب برات نازل میکنه. و شروع کرد شکل موسی حرف زدن، یا باید ایمان به خدای یگانه بیاری، دست از بنی اسرائیل برداری و الا عذاب برات نازل میشه. فرعون و فرعونیانم قاه قاه خندیدن. بعد گفتن حالا که این بازی را در آوردی و خوششون اومد، گفتن حالا خودش هم رو بیارید این تئاتر رو خودش بازی کنیم. این وسیله ای شد که اجازه بدن موسی و هارون وارد کاخ فرعون بشن. این وسیله ای برای خنده باشه. حالا اگر هیچی این داستان تاریخی هم درست نباشه، که البته بعیده درست نباشه، منتها من با احتیاط میگم به خاطر اینکه دیگه اسنادش رو اینا بررسی نکردم، نمیدونم چند روزی از نظر سند و اینا قابل اعتماد، ولی به هر حال هیچ شکی نیست که چوبانی بود پشمینه پوش اومد در مقابل فرعون ایستاد. حالا چقدر معطل شد تا راه شدن خدا میدونه. این تاریخ میگه چند سال اونا رو هر روز میومدن در کاخ فرعون راشون نمیدونه. ولقد دخل موسى بن عمران و معه اخوه هارون علیهما السلام علی فرعون و علیهما مدار الصوف و به ایدیهما العصی. خدا پیغمبرانش رو فرستاده در مقابل فرعون با لباس پشمینه و دو تا چوب دستی و به ایدیهما العصی، دو تا چوب دستی هم داشت. حالا با این لباس اومدن چی میگن؟ فشرطا لهو، به فرعون میگن که اگه اسلام بیاری در امان میمونی و الا نابود میشی. فشرطا لهو ان اسلم بقاء ملکی و دوام عزه، سلطنتش باقی بماند اگه اسلام بیاری. اینا اینجور گفتن. فرعون چی گفت؟ فقال الا تعجبون من هذا؟ و اطرافیان نگاه گفت گفت نمیخندید، ببینید چیه اونه این آمدن دوتا فقیر پشمینه بوش تا چوپان اومدن میان برای من شرط بکنن، میگن یا باید تسلیم بشی یا بر تو عذاب نازل میکنی. اینا با چه قدرتی جرأت میکنن اینجور حرفا بزنن؟ و هما من ما به ما تران من حال الفقر و ذل، میبینید اینا چه فقر و بدبختی دارن، حالا این آدم با ما روبرو شده. فهلا القی علیهما اصابر من ذهب، اقلا خوب اینا که اومدن فرستاده خدا هستن اومدن، شما اقلا یه دستبندهای طلایی داشتن، لباسهای زینتی داشتن که تناسبی داشت با کسی که اون به طرف او آمدن. اینا رو به فرعون میگه. چرا این حرفا رو زد؟ اعظاما للذهب و جمعه، چون در نظر فرعون چیزی که ارزش داشت پول و طلا بود، به خیال شد که پولی بیشتر داره این خیلی مهم داره. و احتقار از صوف و لبسه، حتی که لباس پشمینه پوشیده، لباس سادهی پوشیده، این حقیره قابل اعتنایی. خب خدا را چرا اینجور کرد؟ در مقابل فرعون دوتا چوبان پشمینه پوش و فرستاد، چرا نیومد انبیا را که مبعوث میکنه با یک عزت و شوکتی ثروتهایی در اختیارشون قرار بده، زینتالاتی در اختیارشون قرار بده، دست و بالشون باز باشه، وقتی کسانی میان ایمان میارن مریدشون میشن بتونه دست سر گوششون بکشه مردم رحمت کنن بیان. نمیبینید احزاب وقتی میخوان طرفدار جمع کنن و اینها دست سر کیسه را باز میکنن؟ خب چرا خدا این کار نکرد؟ انبیا را که میفرستاد یک با یک گنجی میفرستاد تا کسانی که ایمان میوردن یه خود پول و پلهی بهشون میدادن، یه دست سرگوش شروع کشتن مردم رغبت میکردن بیان ایمان بیاره. او در مقابل فرعون با اون عظمتش اونچنان بود که موسی هم دیگه به تعبیر بنده جسارت نشد، دیگه طاقتش تموم شد، دست به دعا فرداش، گفت خدا یا این همه ثروت به اینا دادی تا اینا جلو ایمان مردمان بگیرند و به تو کفر ببرند. آتیتا هم چیا آیش کسایی که قرآن حفظشونه، آتیتا فرعون مادر او زینتا فرعون ربنا لیضل عبادک، این همه ثروت برای اینا دادی، این وسیله ای میشه برای اینکه مردمان گمراه کنه. دیگه موسی و هارون هم دیگه طاقتشون تاق شد، دست به دعا برداشتن که ما با این فقر و فلاکت داریم زندگی میکنیم، همه این اموال و ثروت و زینت رو در اختیار اینا قرار دادیم تا وسیله گمراهی برداشت. خب حالا خدا چرا اینجوری کرد؟ چرا نیومد پیغمبرانی که میفرسته با یک ثروت و زینت و وسائلی، با یک جاذبه هایی بفرسته تا کسانی که ایمان میارن دلشون خوش بشه، رغبت بکنه؟ ولو اراد الله سبحانه لانبیائی حیث و بعثهم هم یستخدهم کنوز الذهبان و معادن الاقیان و مغارس الجنان و ان یحشر معهم طیر السماء و بخوش الارض بفعل. خدا میتونست وقتی انبیا رو میفرستاد تمام معادن ثروت و طلای روی زمین را در اختیار اونا قرار بده، برای خدا کاری نداشت؟ خیلی مشکله برای خدا کاری بخواد بکنی؟ تمام بستانه های پرمیوه را در اختیار اونا قرار بده، مغارس الجنان من یه بالاترش پرندگان هوا و بوهوش زمین را در اختیارش رو قرار بده، نظیر اون چه برای حضرت سلیمان تا حدی اتفاق افتاد. اگه خدا میخواست برای همه انبیا چنین ثروتهایی را بده و حتی پرندگان هوا و ماهی های دریا و بوهوش جنگل ها را در اختیارش قرار بده، برای خدا کاری نداشت، میتونست بکنی. اما اگه میکرد آیا معلوم میشد که کی به خاطر خدا ایمان آورده و کی به خاطر پول؟ اساس امتحان باطل میشه، با اینکه هدف خلقت امتحان بود، الذی خلق الموت والحیات لیبلوک، اصلا آفرینش این جهان برای امتحان است. اگه خدا چنین کاری میکرد این نقض غرض بود، راه امتحان مسدود میشد. خب همه ایمان میآورده یا از ترس ایمان میآوردن، میدن چنین قدرتی دارن محروم میشن، اگر ایمان نیارن مثلا مزایا رو ازشون میگیرن محرومشون میکنن، یا تمه ای در این که بیشتر از اینا استفاده کنن. بالاخره معلوم نمیشد کی لله و از روی انتخاب و فهم و شعور و اراده خودش ایمان آورده و کی برای مال دنیا ایمان آورده. هدفی که اصلا هدف آفرینش بود باطل میشد. ولو فعلا لسقط البلاء، امتحان از بین می رفت. و بطل الجزاء، دیگه جایی برای پاداش باقی نمی مون، چون پاداش برای کسانیه که از روی انتخاب خودشون کاری بکنن، نه از روی فقط طمع در مال یا از ترس عذاب. و از محلت الانواع، اخباری که داده شده بود که چنین و چنان خواهد شد در روز قیامت، خوبان بهش گیرن نمیدنن، بعدن خوب کوب بعدی دیگه نبود، همه میومدن میرفتن بهشتی میشدن. و لما وجب للقابلین اجور المبتلین ولستحق المؤمنون ثواب المحسنین، دیگه وقتی امتنای در کار نبود مؤمن و کافری از هم باز شناخته نمیشد و بساط پاداش و جزا هم برچیده می شود. ولا لزمت الاسماء و معانیه ها، این هم یکی از تعبیرات عدیبانه و عجیب امیر المؤمنین هست، شارعین هم در توضیح این خود به دست و پا افتاده. لازمش این بود که اسمها از معانی جدا بشه، مفاهیم مصداق پیدا نکنه. ما آخر یه مؤمنی داریم، یه کافری داریم، یه کار خوبی داریم، یه کار بدی داریم، اینا یه مفاهیمی. به کی میگیم مؤمن است؟ اون کسی که برایش کفر میسر بود و چشم‌پوشی کرد و به خاطر اینکه حقیقت رو شناخته بود ایمان آورد، بهش میگیم مؤمن. به کی میگیم کافر؟ به اینکه با اینکه حقیقت براش روشن شده بود انکار کرد، مکابره کرد، جهود کرد و از روی عناد حق و زیر بار حق نرفت. اما وقتی براشون همه به خاطر لذایذ دنیا بیان ایمان بیاورن، خب کی مؤمن است کی کافره؟ که اصلا عنوان مؤمن و کافر مصداق پیدا نمی‌کرد. اسما از معانی جدا می‌شدن برای اینکه اسم‌ها با معانی خودشون تطبیق بکنن و ملازم معنای خودشون باشن، میباید که این وسیله آزمایش برقرار بشه. ولکن الله سبحانه جعل رسوله اولی قوة فی عزائمهم و ضعفة فی ما تر الاعیون من حالا. خدا به انبیا قوتی داد، اما نه از سنخ قوتهایی که مردم میبینند. اونایی که مردم میبینند ضعف، لباس پشمینه بود و نان جوی بود و یک خانه خشت و گلی بود و اینا رو مردم میدیدن، اما ضعف. اما خدا یک قوتی در اراده اونها داره. اگر اون اراده قوی انبیا رو شما بخواد با همه نیروهای فیزیکی عالم بسنجید، بر همه اونها خواد. انبیا که جای خود دارن، بعضی از دست پرورده های مکتب انبیا اونچنان قدرت اراده ای پیدا کردن که برای همه قدرت های مادی غالب می شود. احوالات بعضی از اصحاب این رو بخواد، سعید ابن جبیر رو آوردن در مجلس حجاج، گفت به علی بد بگو. گفت هاشا علی چیز بدی نداره که من بگم. شروع کرد مدح علی کردن، گفت زبونتا از پس کلت در میره. گفت حق کنید، زبانشو از پشت حلقش در آوردن، همونجا سرشو بریدن و حاضر نشد یک کلمه علیه علی هر. میثم تما را به دار زدن، چوبه نخل دارش زدن، بدنش اونجا بود، چند روز بر زنده بود، بالای دام مدح علی بود. علی همچی آرامی داشت. این قوت اراده رو با چه نیروی میتونید بسنجید شما؟ اینا که شاگردهای انبیا بودند، شاگردهای اولیا بودند، خود انبیا اونچنان قدرت اراده ای داشتند، با اره سرشون رو بریدند و دست از ادعاشون بر نداشتند. در دیگ آب جوش اونها رو جوشوندن تا به شهادت رسیدند. مدتها اونها رو در یک چاه زندانی کردند، نه آبی نه غذایی. اونها مقاومت کردن، دست از ادعاشون بر نداشتند و بالاخره این همه بلاهایی که سر پیغمبر اکرم آوردند که فرمود ما اوذین نبیم مثل ما اوذید. فرموده که خورشید رو در یک دستم قرار بدیم، ماه رو در یک دستم، من دست از ادعام بر نمیدارم. امر خداست باید ادعام. خدا قوت رو در اراده اونها قرار داد. خیلی از این قوتهای مادی مهمتر است. از بمب اتمی هم انرژیش بیشتر این دارد. ولیکن الله سبحانه جعل رسوله اولی قوت فی عزائمهم، عزم و اراده اونها دارای قوت قرار داد خدا. و ضعفة فی ما تر الاعیون من حالاتهم، اون حالاتی که مردم میبینن خیال میکنن اینا خیلی ضعیف هستن، بله بدن لاغری داشتن یا مثلا لباس مندرسی پوشیده بودن، مع قناعت تملأ القلوب و العیون غنا، همچنان روح قناعت، روح عزت نفسی داشتن که هر کس می دید و می شنید در مقابل اونها خیره می شود. این چه روحی؟ و خصافت تملأ الابصار و الاسماع ادا، اما از اون طرف کمبودهای مادی، گرفتاری ها، بلاها، ناراحتی هایی بود که چشم و گوش ها را می آزار. مردم از دیدنش ناراحت می شدن، بعضی انبیا مبتلا به امراضی شدن، گرفتاری هایی شدن که مردم از دیدنش ناراحت می شدن، ولی اونها لب به شکایت باز نکردن، همچنان شکر خدا می گفتن. پس قوت را خدا در عزم و اراده اونها قرار داد، ضعف در این امور مادی که قابل اعتنا نبود. اما دیگران خیال میکردن هر کس از لحاظ مادی ضعف داشته باشه، اینا پیش خدا ارج و مقامی نداره، در صورتی که اینها ملاک رضا و سخط الهی نبود. ولو کانت الانبیاء، چند صد دیگر را هم تو ترجمه ساده بکنم رد بشم وقت آقای اینا خیلی نگیرم. ولو کانت الانبیاء اهل قوت لا ترام و عزت لا تضام، اگر انبیاء دارای یک نیروی دست نیافتنی بودند، خدای قدرتی بهشون داده بود که هیچ که نمیتونست مثل اون قدرت رو پیدا کنه، و عزت لا تضام، یک عزتی که شکست ناپذیر بود، مغلوب شدنی نبود، و ملک تمتد نحوه اعناق الرجال، اگر خدا به انبیا یک سلطنتی داده بود که همه عالمیان گردن میکشیدن تماشا کنند، از بس عجیب بود، آثار عظمت داشت، همه دنیا میخواستن بیان تماشا کنن ببینن چقدر آثار جلال و شکوه در وجود اونها و سلطنت اونها وجود داره. اگه اینجور بود و تشد و الیه عقد الرحال، مردم از اطراف عالم سفر میکردن تا بیان تماشا کنن و عزت و شکوه و جلال اونها را، لکان ذالک اهون علی الخلق فل اعتبار، اگه اینجور بود مردم خیلی به راحتی حرفشون رو گوش میکردن. و ابعد لهم فل استکبار، اون وقت دیگه مردم هم مبتلا به استکبار نمیشدن، در مقابل اونها چیزی نداشتن که عرضه بکنن. ولآمنوا عن رهبة قاهرة لهم، ایمانشون یا از ترسی بود که در اثر قهر و غلبه اونها آرزشون میشد، او رغبت مائلت بهم، یا در اثر طمعی بود که در اموال اونها میورزیدن و میخواستن نزدیک بشن، ایمان بیارن تا از ثروت اونها بهره مند بشن. اگه اینجور میشد این نتیجهش بود، ما چی میشد؟ فکانت نیات و مشترکه و الحسنات و مقتصمه، دیگه معلوم نبود که انگیزه افراد برای ایمان آوردن و نیاوردن چیه، انگیزه ها همه مشوب میشد به قصدهای دنیایی و شیطانی، یا همه شریک میشدن در این نیت ها، یعنی همه برای استفاده از مزایای مادی می آوردن، ایمان می آوردن. ولکن الله سبحانه او اراده، اراده خدا بر این تعلق گرفته که چی؟ ان یکون الاتباع لرسله و تصدیق به کتبه و الخشوع لوجهه و الاستکانت لامره و الاستسلام لطاعته امورا له خاصه لا یشوبها من غیرها شاید. خدا خواسته اگه کسی ایمان میاری، اگه تسلیم حق میشی، اگه خضوع میکنه در مقابل خدا، اگه تسلیم حق میشه و از گناه و انحراف پرهیز میکنه، همه اینها خالص برای خودش باشه، یعنی هر کی ایمان میاره برای خدا فقط ایمان میاره، شایبه ای دیگه نداشته باشه. اگه اطاعت خدا میکنه چون اطاعت خداست اطاعت کند، نه چون همراهش چاشنی داره. همه اینا رو خواسته تا خالص برای خودش، البته ممکنه کسانی فریبکاری کنند، در ظاهر اظهار کنند که ما خالصیم، ولی او میدونه و بالاخره هم در این دنیا روشن میشه و هم نهایتا در آخر در طبل سرائر سریره ها اونجا آشکار میشه و معلوم میشه که نیت افراد چی بوده و چه کسانی از روی چه خصف و غرضی دنبال چه کسانی را افتاده. و کل ما کانت البلوا و الاختبار و اعظم کانت المثوبت و الجزاء اجزل. هرچی امتحان سخت‌تر باشه پاداشش هم بیشتر خواهد بود. پس اراده خدا بر این است که دایره امتحان اونچنان گسترش داشته باشه که تمام خلایق را در بر بگیره و هیچ کس از این امتحان خارج نمونه. منتها مراتب امتحان فرق میکنه، خدا هر کسی رو به اندازه طاقت خودش امتحان میکنه، ولی هر کس امتحانش سخت‌تر باشه پاداشی هم که در قبولی امتحان میبره پاداشش بیشتر خواهد بود. پروردگارا ترا به حق مقام امیرالمومنین قسم میدیم که ما رو از یاران واقعی اون حضرت قرار بده و ما رو در امتحاناتی که برامون پیش میاد موفق بدار.